العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على
محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یک تتمه از فصل باقی مونده، از متن باقی مونده، و اون این است که مصنف در این فصل فرمودند ادراک ذات نسبت به ذات مستلزم ادراک عالم است با نظام خاصی که داره. اما نه به خاطر دلیلی که مشائین گفتن، و اون این است که علم به علت مستلزم علم به معلوله. چرا نه به خاطر این دلیل مشائین؟ به خاطر این که مجعولیت و معلولیت درباره ماهیات، اعیان و ممکنات منتفی است. یعنی اینجوری نیست که چنان که اشراقیین گفتن ماهیات مجعول باشن، و چنان که مشائین گفتن ماهیات معلول باشن. خلاصه اینجوری نیست که ماهیات، اعیان، ممکنات یک وجودی مغایر با ذات، غیر از ذات، مباین با ذات داشته باشد، یک تحققی، یک حقیقتی، یک وجودی مغایر با ذات، غیر از ذات، مباین با ذات داشته باشد. بعد مصنف یه دخل مقدری فرمودن، جواب از اشکال مقدری دادن که موضوع بحث جلسه قبل ما بود، و اون این بود که این که الان می فرمایید ماهیات، اعیان یه وجودی مغایر با ذات، مباین با ذات ندارن، این منافات داره با اون چه که در فصل قبل مصنف فرمود، و اون این بود که فرمود ادراک ذات نسبت به ذات مستلزم ادراک صفات و اعیان و ماهیات است. خب خب اگر اعیان یک وجودی مغایر با ذات ندارن، مباین با ذات ندارن، خب دیگه دو چیز نیستن تا اینکه در فصل قبل مصنف بفرماید که ادراک ذات مستلزم ادراک صفات و اعیان. این دوتا سخن با هم بر حسب ظاهر تنافی داره. مصنف از این اشکال مقدر اینجور جواب داد که اون سخنی که ما در فصل قبل گفتیم که ادراک ذات مستلزم ادراک صفات و اعیانه، نه به این معنا که اعیان یک وجودی مغایر با ذات داشته باشن، اون سخن هم بر پایه مغایرت اعیان و ماهیات با ذات در وجود در تحقق نبود. چرا اون سخن هم بر پایه مغایرت اعیان با ذات در تحقق و وجود نبود؟ چون امکان نداره که اعیان وجودی مغایر با ذات داشته باشن، چه در مرحله خارج و چه در مرحله علم و ذات حق. اعیان ماهیات چه در مرحله خارج و چه در مرحله علم و ذات وجودی مغایر با ذات ندارد. اما در مرحله خارج وجودی مغایر با ذات ندارد به خاطر وحدت شخصیه‌ای که وجود داره. اما در مرحله علم و ذات هم وجودی مغایر با ذات ندارن، یکی باز به خاطر وحدت شخصیه وجود و دیگری به خاطر اتحاد عاقل و معقول. این تا اینجای عبارت مد خونده شده بود و توضیح داده شده. چه می‌خواستید بفرمایید؟ مراتب در مظاهر. شما چرا حالا انگوش میذارید رو مرتبه خارج؟ اصلا کلن مراتب در خود حقیقت شخصی وجود که معنا نداره دیگه به نظر عارف. مراتب در ظهورات، در تجلیات، در مظاهر. لذا تشکیک را عرفا در مظاهر ملتزمن، بهش قائلن. تا اینجای عبارت توضیح داده شده. حالا یک نتیجه گیری داره مصنف و اون اینه: که ما یا وجود و تحققی را که مضاف به ماهیات و اعیان است در نظر میگیریم یا در نظر نمیگیریم. این نتیجه گیری که میخواد حالا در پایان این متن، در پایان این فصل مصنف بکنن اینه که این وجودی که مضاف و منسوب به اعیان و ماهیاته، ما یا این رو لحاظ میکنیم، اعتبار میکنیم، در نظر میگیریم یا در نظر نمیگیریم. صورت اول اعتبار مغایرت اعیان و ماهیات با ذات که صورت اول این استش که ما وجود مضاف به اعیان و ماهیات را لحاظ نکنی. این میشه اعتبار مغایرت اعیان و ماهیات با ذات. صورت دوم این است که وجود مضاف و منصوب به اعیان و ماهیات را لحاظ بکنی، اعتبار بکنید. این هم صورت اعتبار عدم مغایرت اعیان و ماهیات است با ذات. مغایرت اعیان و ماهیات با ذات. اگر ما اون وجودی که به ماهیات خورده اون رو در نظر نگیریم، این اعتبار مغایرت اعیان و ماهیات با ذات. و اگر اون وجودی که ذیل عنایتش روی سر اعیان و ماهیات قرار گرفته اون رو در نظر بگیریم، اون وجود و تحققی که اعیان و ماهیات به برکت او به واسطه او تحقق پیدا کردن، واقعیت پیدا کردن، نه برعکس نیست دیگه، نه نه دیگه نه، چون اون وجود از خودشون نیست. نه ببینید، اعتبار مغایره در ذات ما وجود رو در نظر نگیریم، یعنی نوک تیز و لبه تیز لحاظ و اعتبار خودمون رو ببینیم رو خود ماهیت. توجه میکنید؟ اونی که ذوات ممکنات رو تشکیل میده، تار و پودشون رو تشکیل میده، حقیقتشون رو تشکیل میده، که الممکنه من ذاتهی ان یکونه لیس، لیسیت معذف. این میشه اعتبار مغایرت. و اگر اون وجودی که دست عنایتش روی سر ماهیات و اعیانه که به برکت او ماهیات و اعیان تحقق پیدا کرده، اون رو اگر ما لحاظ بکنیم، اون اعتبار عدم مغایرت با ذاته، که حالا توضیح میدم، چون مال خودشون نیست، چون مال حقه، چون وجود خداست، وجود مال خداست، مال حق تبارک و تعالی. ممکنات سهمی از وجود ندارن، بهره ای از وجود ندارن. اشتباه نشه، این که میگیم ممکنات سهمی از وجود ندارن، بهره ای از وجود ندارن، نمیخوام بگیم که پس بنابراین ممکنی در خارج نداری. نه، ممکنات هستن در خارج، اما با هستی کی هستن؟ آیا با هستی خودشون که یه هستی از خودشون پیدا کردن، باز از خودشون منافات نداره با این که علت بهشون داده باشه، منتها مال خودشونه، به خودشون داده، اینجور هستی؟ یا این که ما عدمهاییم و هستی ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما، که عارف اینو میخواد بگه. خب حالا این نتیجه گیری که مصنف میخوان بکنن اینه در پایان، که ما یا وجودی رو که مضاف و منصوب به ماهیات است، توجه دارید که این اضافه و نسبت هم اضافه اشراقیه، نه اضافه مقولیه مفهومیه اعتباریه ذهنیه، نه اضافه اشراقیه تحققیه وجودیه خارجیه است، چون با همین اضافه ممکنات در خارج متحقق هست. ما یا این وجودی رو که اضافه به اعیان و ماهیات داره لحاظ میکنیم یا نمیکنیم. اگر لحاظ نکنیم، این میشه صورت اعتبار مغایرتشون با ذات. و اگر لحاظ بکنیم، میشه صورت اعتبار عدم مغایرتشون با ذات. خب اگر اعتبار نکنیم، اعیان، ماهیات، ممکنات، ذوات ممکنات، هیچ و پوچ هم، هیچ و پوچ. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، الممکن من ذاته ان یکون لیس، هیچ و پوچ هم اون وقت هیچ و پوچ میتونه مجعول و معلول واقع بشه. چه مجعول که اشراقیین میگن اعیان و ماهیات مجعولن، و چه معلول که مشائین میگن، چون مشائین مجعول را اتصاف ماهیت به وجود میدونن و خود ماهیت میشه معلول. هیچ و پوچ که نمیتونه مجعول و معلول باشه. پس در این فرض، در این صورت، مجعولیت و معلومیتی که پایه دلیل مشائین بود، دلیل مشائین که علم به علت مستلزم علم به معلوله، که پایش همین مجعولیت و معلولیت اعیان و ماهیات بود، دلیلی که مشائین داشتن بر این که ادراک ذات مستلزم ادراک عالم با نظام مخصوصی که داره، این پایه فرو می‌ریزه، این بنیان منهدم میشه، این بنیان دلیل در این فرض، در این صورت. و اگر چنانچه ما اون وجودی رو که به ماهیات خورده اون رو لحاظ بکنیم که مال خداست، باز مجعولیت و معلولیت معنا نداره. چرا؟ چون وجود واجبه، وجود خداست، وجود غنی مطلقه، والله هو الغنی الحمید، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. وجود واجب، وجود غنی مطلق، وجود بی‌نیازه و بی‌نیاز مجعول و معلول واقع نمیشه. پس بازم مجعولیت و معلولیت اعیان و ماهیات باطله که اشراقیین و مشائین میگن. باز بنیان دلیل مشائین فرو میره. پس بنابراین نتیجه‌ای که مصنف میخواد بگیره، چون حرف مصنف در این فصل از اینجا شروع شد که ما میگیم ادراک ذات مستلزم ادراک عالمه با نظام خاصی که داره، نه به خاطر دلیلی که مشائین میگن که علم به علت مستلزم علم به معلوله. چرا؟ چون بنیان اون دلیل غلطه و باطله، پایه اون دلیل باطل و غلط. چرا؟ به خاطر بنیان و پایه اون دلیل اینه که ماهیات و ممکنات یا مجعول باشن یا معلول باشن، یعنی یک وجودی از خودشون داشته باشن، یه وجودی عارض بشه برشون، یعنی یه وجودی پیدا بکنن. نه، ممکن هیچ وقت وجود پیدا نمی کنه. وجود پیدا نمی کنه نه یعنی که تحقق نداره در خارج، تحقق داره، اما نه به وجودی که یافته. نه، وجود یافته معنا نده. نه، با وجودی که مال حق تبارک و تعالی، با وجودی که از خداوند متعالی در خارج تحقق پیدا میکنه. خب حالا این نتیجه گیری که در پایان فصل میشه اینه که مجعولیت و معلولیت اعیان و ماهیات و ممکنات در هر صورت باطل، چه ما اون وجودی رو که به ماهیات اضافه و انتصاب پیدا کرده لحاظ نکنیم و چه لحاظ بکنیم. اگر لحاظ نکنیم که ماهیات میشن هیچ و پوچ، علا کل شیء ما خلا الله باطل، هیچ و پوچ، و هیچ و پوچ که مجعول و معلول نمیشه دون جهل. و اگر اون وجودی را که مضاف به اعیان ماهیاته لحاظ بکنیم و در نظر بگیریم، وجود اسمش روشه، وجود یعنی هست. خب هستی که نمیتونه نباشه، نمیتونه نیستی باشه، وجود میشه واجب. وقتی شد واجب، وجود ملاک غنا و بی‌نیازی است، یعنی وجود میشه غنی والله هو الغنی. خب وقتی شد غنی میشه فوق جعل و مجعولیت و معلولیت، در یک صورت میشه دون چون هیچ و پوچه، در یک صورت میشه فوق مجعولیت و معلولیت، به خاطری که مجعولیت و معلولیت در زمینه فقر و احتیاج معنا پیدا میکنه، نه در زمینه غنا و بی‌نیازی. پس بنابراین سخن از مجعولیت و معلولیت اعیان ماهیات ممکنات به میان آوردن در هر صورت باطل. این پایان سخن مصنف در این فصل و در این متن. حالا عبارت را هم ملاحظه بفرمایید. و حالا این سخن از مجعولیت و معلولیت به میان آوردن چه در مرحله خارج چه در مرحله علم و ذات فرقی نمی کن. در هر دو مرتبه و مرحله سخن از مجعولیت و معلولیت ممکنات گذابه، سخن باطلیه، درستی مطلقا، چه وجودی که به اونا خورده لحاظ بکنیم چه نکنیم. نه در مرحله خارج میشه حرف از مجعولیت و معلولیت اونها زد، نه در مرحله علم و ذات. ببینید حالا عبارت متن را مصنف میفرمایند که فلا یصح ان یقال انها مفتقرة الیها به حسب احد الوجودین. حالا احد الوجودین یا الارضیین یا الغیر الفرضیین، که البته در این دو جا غیر نباید الف لام داشته باشه، غیر الفرضیین که این نسخه بدله. نتیجه این فصل این است که صحیح نیست که گفته بشه اعیان مفتقرتون الیها، محتاجن به ذات عاقله، چون در اون اشکال مقدری که مصنف پاسخ داد سخن از عرض می کنم ذات عاقله بود که ذات حق باشه، ذات عاقله، ذات حق. صحیح نیست که گفته بشه اعیان محتاجن، این مفتقره حالا چه احتیاجشون از باب مجعولیت باشه که اشراقیین میگن، چه از باب معلولیت که مشایین میگن، نه اینا رو نمیشه گفت. به حسب احد الوجودین، احد الوجودین یعنی وجود خارجی و وجود علمی، چه در مرحله خارج چه در مرحله علم و ذات حق، اینو نمیشه گفت. حالا به حسب احد الوجودینی که عرضیین باشه، که عارض بر خود اون اعیان و ماهیات باشه، مال خودشون باشه، نه اصلا چنین سخنی نمیشه درباره اونها زد. احد الوجودین العرضیین، وجودی که عارض بر خودشون باشه، چون اونها وجود مباین ازاد و مغایر با ذات ندارن. خارجی و علمی، چه در مرحله خارج چه در مرحله علم، نمیشه یک وجودی برای خود اونها، یک وجودی برای خود اونها قائل بشیم و بعد بگیم که بر حسب اون وجود اینا معلول و مجهولن. نه، وجود واجبه، به همون بیانی که گفتیم که حالا شارعه اینو بازش میکنن، این خیلی مجمله، حالا خیلی مندمج این عبارته مصنف. این اگر عرضیه این باشه، غیر الفرضیه یا غیر الفرضیه، یعنی به حسب یکی از دو وجودی که برای اونها فرض نمیشه، وجود برای اونا فرض نمیشه، مفروض اینه که وجود مال حقه، مفروض اینه در عرفان که وجود مال حق غیر الفرضی، یعنی برای اونا وجود اعتبار نمیشه، در نظر گرفته نمیشه، فرض نمیشه. که یعنی وجود مال خودشون باشه، که چنین وجودی فرض نمیشه براشون در عرفان. نه، با چنین وجودی نمیشه اینا رو محتاج ذات گرفت و مجهول و معلول ذات گرفت. که حالا این رو عرض کردم، شارح باز میکنه. چه میفرمایید شما؟ حالا عبارت شارح رو هم ببینید. و اذا تقرر ان الماهیات و الاعیان به اعتبار مغایرت حال ذات لیس لها حصه من الوجود اصلا فلا يمكن اضافه الوجود الیها و اعتباره معها به هذا الاعتبار. البته حالا اینجا تصحیح شده اعتباره، اما اعتبارها هم اگر باشه باز معنا میشه. و اذا تقرر، هنگامی که به ثبوت رسید که ماهیات و اعیان ذوات ممکنات به اعتبار مغایرتشون با ذات، که بخوام در مقابل ذات غیر از ذات اونا رو در نظر بگیریم، لیس لها حصه من الوجود اصلا، بهره ای از وجود اصلا ندارن، بهره ای از تحقق ندارن، فلا یمکن، و پس ممکن نیست اضافه وجود به ماهیات و اعیان و اعتبار وجود، اگر تصحیح بکنیم و اعتبار او بگیم، و اگر اعتبارها باشه اونها به حصه باز زده بشه، پس ممکن نیست اضافه وجود به اعیان و اعتبار وجود یا حصه از وجود با اعیان به حاضر اعتبار. این حاضر اعتبار یعنی اعتبار مغایرتشون با ذات. اینا به این اعتبار اصلا از خودشون وجودی ندارن، هیچ و پوچ هم، لذا مجهول و معلول هم نیست. فلو اضیف الیها و اعتبر لها به وجه من الوجود لا یکون ذلک المضاف الا الوجود الذاتی الحقیقیه. فلو اضیف الیها و اعتبر لها به وجه من الوجود، اگر نسبت داده بشه وجود به اعیان و ماهیات و در نظر گرفته بشه وجود برای اعیان و ماهیات به وجه من الوجود، این به وجه من الوجود یعنی به وجه مظهریت. اگر وجود در نظر گرفته بشه در اینها به وجه من الوجود، یعنی به وجه مظهریت، نه ای که وجود مال خودشون باشه، لا یکون ذلک المضاف الا الوجود الذاتی الحقیقی، اون وجودی که میخوره به اینها، اضافه میشه به اینها، نسبت داده میشه به اینها، نیست مگر وجود ذاتی حقیقی که وجود حق باشه. اینا به وجود حق موجودن، اینا مظهر حقن، و وجودی که به اینها میخوره و پیدا میکنن به نام مظهریته، که اینا دارن اون رو نمایش میدن. الا الوجود الذاتی الحقیقی، وجود ذاتی در مقابل وجود عرضی، وجود حقیقی در مقابل وجود اعتباری. وجود ذاتی، نه اینکه عرضی باشه، که دیگه ذات حق رو تشکیل میده، نه اینکه برش عارض شده باشه، و حقیقی هم از در متن خارج، اینجوری نیست که اعتباری باشه و یعنی وجود حق، اینا به وجود حق موجودن. خب وقتی که این ثابت شد، مقرر شد، فلا یصح حین اذن ان یقال انها مفتقرتان الى الذات العاقله به حسب احد الوجودین غیر الفرضیه یا الارضیه،
اصل صحیح نیست در این هنگام که گفته بشه که اعیان و ماهیات محتاجن به ذات عاقله. این ذات عاقله از اون فصل قبل پیدا شد در اون جواب از اشکال مقدری که مصنف داد، که در فصل قبل گفت که تعقل و ادراک ذات به ذات مستلزم ادراک صفات و اعیانه، یعنی همون ذات که اعیان محتاجن به ذات، حالا چه به نوع مجهولیت چه به نوع معلولیت، به حسب یکی از دو وجود که دو وجود وجود خارجی و علمی باشه، چه در مرحله خارج چه در مرحله علم فرقی نمی کنه، منتها به حسب یکی از دو وجودی که اون دو وجود غیر فرضیه هستن، یعنی برای اینها فرض نمیشه بلکه برای حق فرض میشه، مفروض اینه که مال حقه، نه که برای اینا فرض میشه که اینا برای خودشون یه وجودی پیدا بکنن، یا وجود عرضیین، یعنی وجودی که بر اینها بر این اعیان عارض بشه، که عارض بشه یعنی دیگه پیدا بکنن بیابن اون وجود را، منتها نه این که ذاتشون باشه، نه عرضی باشه و کل عرضیین معلل علت بهشون داده باشه، نه اینجور وجودی عرفان قائل نیست برای ممکنه. چرا؟ لأن الوجود المضاف إلى الماهیت حین اذن انما هو الوجود الذاتی الحقیقی الذی لا یمکن ان یفتقر موصوفه به حسبهی الى شیء. چون وجودی که مضاف به ماهیته، وجودی که مضاف به ماهیت است، در این هنگام، در کدوم هنگام؟ در این هنگامی که گفتیم اذا تقرر که ماهیت و اعیان به اعتبار مغایرتشون با ذات هیچ و پوچن و اصلا نمیشه بهشون وجود نسبت داد، و اگر وجود بهشون نسبت داده میشه این مال حقه. خب لأن الوجود المضاف الى الماهیه حین اذن همان اون وجود ذاتی حقیقی که مال خداست، الذی اون وجود ذاتی حقیقی که ممکن نیست احتیاج داشته باشه موصوف اون وجود به حسبهی بر حسب اون وجود الی شیء، احتیاج داشته باشه به چیز. چرا؟ فإن الافتقار انما يكون للموجود بالوجود الفرضي یا العرضي. افتقار مال موجود ممکن است که وجودی براش فرض بشه. کدوم؟ هم موجود داره هم وجود. اولیش موجوده بعد وجوده. انما يكون للموجود بالوجود الفرضي یا العرضي. افتقار همانا ثابت است برای موجود ممکنی که وجودی برای خود او فرض بشه یا وجودی بر خود او عارض بشه، که عرفان این رو قبول نداره. وقت میشه حرف از مجهولیت و معلولیت زد. الذی قد ثبت انتفاعه مطلقا، اون وجود فرضی و عرضی که ثابت شده انتفاعش مطلقا، مطلقا چه در خارج چه در مرحله علم و ذات، در هیچ مرحله چنین وجودی برای ممکنات نیست. خب حالا روشنتر این چند تا سطحیست که الان میخونیم که دیگه خیلی پاک و پاکیزه روشن میکنه و تبیین میکنه مراد مصنف را. و ملخص و حاضر کلامه، خلاصه این سخن و نتیجه گیری مصنف این است که ان الماهیات والاعیان لو اخذت مع اعتبار المغایره فهیه معدومتون ضرورتن یا بالضروره لا یصلح لان یوصف بالمجعولیت والمعلولیت و غیره ما من الصفات اصلا. ماهیات اعیان اگر لحاظ بشن با اعتبار مغایرت با ذات که اون وجود مضاف به اونها رو در نظر نگیری، صحیح معدومتون ضرورتن، اینا معدومن به ضروره و صلاحیت ندارن برای این که متصف بشن به مجهولیت و معلولیت و صفات دیگر. ولو اخذت مجردتن انازل اعتبار، و اگر لحاظ بشن ماهیات اعیان مجرد از این اعتبار مغایرت با ذات. خب یمکن ان ینسب الیها الوجود، بله میشه وجود بهشون نسبت داد به عنوان مظهریت، که اینا دیگه مظهر حق باشن نه این که مغایر با ذات باشن، چون مظهر یه قاعده در عرفان است، قاعده اتحاد ظاهر و مظهر، که ظاهر و مظهر وجودن اتحاد دارن. این اتحاد ظاهر و مظهری که در عرفان میگن همون اتحاد وجود و ماهیتی است که در فلسفه میگن، که چطور وقت تهدا هویتا در حکمت میگن که وجود و ماهیت به حسب تحقق یکی هست، اتحاد ظاهر و مظهر هم که در عرفان میگن همون اتحاد وجود و ماهیتی است که در فلسفه میگن. این دیگه این وجود دیگه مال خود مظهر نیست، این مال ظاهره. یوم کنن یون سبه اله الوجود، اما این وجود حق، مال حق. لکن لا یصلح لان یوصف به ما یستلزم الافتقار و الاحتیاج کالمجعولیت و المعلولیه، لکن این وجود سزاوار نیست که متصف بشه به یک وصفی که ازش افتقار و احتیاج در میاد، مستلزم افتقار و احتیاج، لازمه او افتقار و احتیاجه، مثل وصف مجهولیت و معلولیت. نه اینجور وجودی فوق مجهولیت و معلولیت. چرا؟ لأن الوجود المضاف الیها این اذن انما هو الوجود الحقیقی الذی له الغناء المطلق، چون وجود مضاف به اعیان و ماهیات حین اذن، این حین اذن یعنی همون ولو اخذت مجردتن انازل اعتبار، در این هنگام که اعیان و ماهیات لحاظ بشن مجرد از اعتبار مغایرت با ذات، اون وجود که مضاف است به اضافه اشراقیه به ممکنات و ماهیات، انما هو الوجود الحقیقی الذی له الغناء المطلق، اون وجود حقیقی خارجی است که برای اون بی‌نیازی مطلق. بی‌نیازی مطلق یعنی هیچ گونه نیازی درش نیست. فتقرر ان القول بالمجهولیت والمعلولیه على تقدیر اینه فاسد، این نتیجه که مصنف گرفت این که قول به مجهولیت که اشراقیین و معلولیت که مشایین میگن على تقدیر اینه فاسد، على تقدیر این یعنی چه بر تقدیر اعتبار مغایرت اعیان با ذات و چه بدون این اعتبار که اعتبار عدم مغایرت باشه، فاسدون، نمیشه حرف از مجهولیت و معلولیت به میان آمد. خب این فصلم تمام شده دیگه، حالا میخواستم البته بخونم هنوز یه صفحه دیگری ولی دیگه خودشون آیونم در این نیامدن و باز دو سه روزم فاصله میشه. بله چی؟ جعل در نه، حالا جعل که یعنی بحث جعل رو عرض میکنم که اون با همه اضافه اشراقیه معلوم نیست منافاتی داشته باشه، اون حالا باید در جای خودش بحث باشه. خب انشاءالله یک شنبه و صلی الله علیه خیلی